الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلمه تذکرش بود در مسئله وضوع در فضای قصدی. خب مرحوم سید فرمود که مرحوم سید فرمود الوضوء في المكان المباح مع كون هوايه نسبيان مشكل بل لا يصح. در غسل هم همینجور عبارتی دارن، یه در فضای قصدی هم غسل باطل هست. ما عرض کردیم که اون تفصیل تمیتر هست، تفصیل بین مسح و مسحات و غسلات که مرحوم آقای حکیم تفصیل داده بود. نتیجه اون تفصیل که خواستیم تذکر بدیم، نتیجه اون تفصیل اینه که اینایی که تو خانه‌های قصدی ساکن هستن، خانه را قصد کردن، در خانه قصدی دارن زندگی میکنن، میگیم روزهاشون صحیح هست، نمازهاشون باطل هست. روزهاشون صحیح هست چرا؟ به خاطر قصدشون صحیح دیگه، قصد مسحات نداره. ولی نمازاشون باطله، نمازایی که از دو جهت مکانش هم ممکنه شما اشکال بکنید، یا برای جای دیگه نماز خونده، اونجا وضو گرفته رفته جای دیگه نماز خونده، بگیم نه اینا نمازاشون نمیشه درست کرد. روی اون تفصیل روزهاشو میشه درست کرد، قصدشون صحیحه در مکان اصلی، اما نمازهاشون رو نمیشه درست کرد ولو که در اون خانه نماز نخونده باشن، همیشه رفته در مسجد نماز خونده، فقط اونجا وضو گرفته. حالا فرض کنید غاصب مثلا، خودش غاصبه دیگه، در غاصب بنا شده، حالا خونه قصدی عرضم بخیر از جهت مکان بنا شده وضوش مثلا گیر نداشته باشه، جور شد دیگه، مکان دلیل نداره، عزا دلیل داره. به جمله اون سید بود که میگه مکانم قصدی باشه باطله، اون وقت دلیل نداره، در فضا فی الجمله دلیل تمام هست. کی؟ یه بار دیگه نگاه کنید. خب بعد آمده مستلزم را در مسئله 14 فرموده زاکان الوضو مستلزمن لتحریک شیء مقصود فهو باطلون. در باب قصدم که رسیده همینجور گفته اگر لنگش قصدی باشد قصد بکند قصدش باطله، منطقه توسعش بعید سید بگده ها قصد کردن به اصطلاح لنگ قاصد تکون خورده، او را نمیشه بگردن سید گذاشت. شاد میگه اینجور تصرفاتی معلوم حرام باشه، گرچه به ذهن میزنه این سختگیری هایی که میکنه او را بگه ها میبین مرمسه خیلی سختگیری میکنه دیگه، یک آجرش نمیدونم قصدی باشه گیر داشت، سختگیری هایی که میکنه شاد اونجا هم بگرد قسل میکنه لنگ و آقای قاسب تکان میخوره اینم باطل باشه، اندل عیدم اندل التفات، شاید هم بگه نه لایحلا از اینجور چیزها انصراف داره. در هر حال مسئله مهمه که بایستی ما مشکل میدانیم، نه مشکل چرا آنجا مشکل دیگه میشه راه برای صحت مشکل غیر از این. خب مسئله 15 الوضوء تحت الخیمه المحسوبه ان عد تصرفا فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج اليها باطل. خیمه ای که قصد کرده میخواد وضوء بگیره تحدین خیمه، خیمه خصوصیت نداره، فرض بفرمایید که سقفش، سقف خانهش آهنای قصبی، آجرای قصبی، یا دیوارش مثلا دیوار خانه قصبیه، خواه وضوء بگیره. مرحوم سید فرموده تفصیل باید داد، اگر وضوعش تصرف حساب بشود خب حرامه باطله، و اگر وضوعش تصرف شمرده نشود نه وضوعش حرام نیست و محکوم بطلان نمی باشد. امر دائر مدار همینه، همه این مباحث دائر مدار هم یک کلمه یه، وضوع حرامه یا حرام نیست؟ گفته این عد تصرفا حرامه، این لم یعد حرام نیست. خب کجاها یعد کجاها لا یعد این معین کرده، فرموده اگر این تحت خیمه بودن مورد نیازن، مورد احتیاجم، مثل که داره بارون شدید میاد یا آقا رفته زیر این خیمه، اینجا وضوش تصرفه. اما اگر نه، یا مثلا آفتاب زیادی هست رفته زیر خیمه، اینجا داره استفاده میکنه دیگه، این تصرفه. اما اگر نه، هوا خیلی لطیفه، بارونی هم نیست، تازه بهتر توی فضای بازه، هوای بهاریه، تو خیمه معواش گرفته، احتیاجی که نیست بمانه، اصلا مورد رقبت عنها مرقوب عنها، اینجا اگر داره اونجا وضو بگیرد وضوش تصرف حساب نمی شود و وضوش حرام نخواهد بود. ایشون اینجور فرموده، کلام سید رو در توضیح میدیم، سید صحت و بطلان را مبتنی کرده بر صدق تصرف و عدم تصرف، صدق تصرف و عدم تصرف را مبتنی کرده بر احتیاج و عدم احتیاج. این فرمایش سید. تصرفه؟ خب مثلا معلوم آقا حکیم گفته ما الان زیر آسمونیم، در آسمون تصرف میکنیم، نمیشه زیر هر چیزی بود تصرف در او سیده نمیکنیم. خب در آسمون ما داریم تصرف میکنیم. خب این فرمایش سید، بله، مورد قبول واقع نشده. دو مطلب در خیمه هست که نباید شبهه کرد، دو مورد در خیمه حرام است، جای شبهه نداره. یک، استیلای بر این خیمه، نصب کردن این خیمه، جمع کردن، حمل کردن، اینا همه تصرف در عین خیمه یه. خب که این بحث نداره، تصرف در عین خیمه خلاف لا یحل مال امرئ الا بطیبت نفسه. تصرف در عین به همینه، امساکش بکنه، نقلش بکنه، پهنش بکنه، جمعش بکنه، به حافظه. که موضوع از زیر قسم نیست پر واضح هم موضوع گرفتن زیر خیمه تصرف در عین خیمه نیست پر واضح هم. دوم حرام دومی که در اینجا هست تصرف در منفعت خیمه است، استیفای منفعت خیمه است. میدانید کسی که مالک شیعی شد به طبع مالک منافع هم هست و این هم میدانید گاهی عین را نقل میدن به دیگران مثل باب بیع، گاهی منافع را تملیک که دیگران مثل باب اجاره، خیمه را که اجاره میدن عین را منتقل نکرده، عین مال خودش است، منافع را منتقل کرده. منفعت خیمه چیه؟ منفعت خیمه همینه دیگه، استزلال بکنیم، صاحبون برای خودمون قرار بدیم، صدر برای خودمون قرار بدیم، یا پهنش بکنیم روش بنشینیم، اینا منافع خیمه. تصرف در این منافع خیمه تصرف در مال غیر است و حرامه. لا یحل مال امرئ هم شامل اعیان می شود و هم شامل منافع می شود. کسی که منافع این خیمه را استیفا بکند، اما منافعی را که اندل اجاره تملیک می شود اون منافع را استیفا بکند، اون استیفاش حرامه. زیر خیمه دراز کشیده دراز اون منفعت خیمه را چی میکنه؟ استیفا میکنه دیگه. حالا تستر زیر سقف قصبی دارد ارزم خدمت شما دراز کشیده استراحت میکنه، زندگی میکنه، خب منافع تصرف میکنه در منافع این بالا پشت بودم نره، اصلا منفعتی داره استیفا میکنه. یا دیوار قصبی حالا تکه نکنه، اینجا نشسته دیوار اونجای منفعت اون رو داره استیفا میکنه، کار حرامی میکنه. استیفای منافع خیمه، منافع جدار، منافع سقف، این هم حرام است به حکم لا یحلو. بله مثل انتفاع سایه این کسی بیاد تو سایه خیمه قصبی بنشینه، نه این در منافع عرفاً در منافع این تصرف نکرده، این حرمت نداره، لذا میگن مجرد انتفاع دلیل بر حرمت نداره. با سه دار بکنه تصرف یا تصرفه، ببینید ذهن عرفی با تصرف صدق بکنن یا در عین یا در منافع، مجرد انتفاع دلیل بر حرمت نداری. لا یحل مال امرئ میگه تصرف حرامه، یا تصرف در عین یا تصرف در منافع. از سایه دیوار مردم استفاده کردن این عرفن، نه تصرف در دیواره نه تصرف در منفعت دیواره. این بر دیوار سایه بنشینی تصرف نیست، او بر دیوار ارزم به خدمت شما کسی نشسته از این دیوار به عنوان ساتر داره استفاده می کنه، تصرف در منفعت دیواره. این هم شبهی نداره، همه قبول دارن این حرفا را. بحث در اینه که آیا وضو گرفتن تحت الخیمه تصرف در منفعت خیمه هست یا نیست؟ بودنش زیر خیمه تصرف در منفعت هست. این که سایت فرمه احتیاج داره نداره بهتره که بگیم نفهمیدیم چی میفرمایه، مخواه احتیاج داشته باشه مخواه نداشته باشه. قاصب هوای بهاری هست زیر خیمه هیچ احتیاجی بهش نیست، حالا دارم به هم میخورم. قاصب رفته زیر خیمه دراز کشیده تصرفش حرامه. ما نفهمیدیم کلام سید که فرنده احتیاج داره یا نه. تصرف در منفعت غیر، ملک غیر حرامه، احتیاج داره یا نه اینا را ما نفهمیدیم. چرا در منفعتش تصرف کرده؟ استیفا کرده منفعت رو دیگه. میشه گفت خیمهی که الان اینجا نصب کرده اگر سر زور رفتی حرومه، صبح رفتی حرام نیست. میشه گفت منفعت داره، حالی فرق نمی کنه، بلیه منفعت این هست، این احتیاج نداره بونوان. نه این گفتنی هست بگیم این قاصد صبحا که اونجا دراز شده چون هوای بیرون بهتره احتیاجی نیست، این کار حرام نکردن. اما زهرا که نیاز دارد رفت تو خیمه، کار گفتنی نیست اینا، احتیاج ملاک نیست. حالا صحبت در موضوع بحث کنیم. بحث در اینه که آیا موضوع گرفتن تحت این خیمه، تصرف در منفعت این خیمه حساب می شود یا نمی شود؟ بعضی از فروضش از جهتی که تصرف در فضای قصبیه او از محل بحث ما خارج، از اون جهت بحث نکنید. بعید نیست کسی اگر رفته در یک جای عامی خیمه زده، بعید نیست بگیم نسبت به فضایی الان حق و اولویت پیدا کرده، الان ملکیت نه، یه حقی پیدا کرده، کسی نمیتونه این فضا را باید اشغال بکنه با قطع نظر از خیمه ها. اونم شما فرض بکنید نه، از اون جهت هم عرضم بخیر جهت فضا فعلا مشکل نیست، فقط جهت فضا مال خودشه، زمین مال خودشه، سقف قصبیه، فضا مال خودشه، از جهت فضا هیچ مشکلی ندارم، خیمه را زده در ملک خودش، فضا ملک خودش هست. موضوع گرفتن در این در زیر خیمه، در این فضای خیمه که از جهت فضا بودن مشکل ندارد، آیا محکوم صحت است یا محکوم بطلان؟ این دورمدار اون حرفی که الان گفتیم، آیا اما دیگه در تنقیف فرمیده بحث سقرویه، آیا این وضو گرفتن تصرف در این خیمه حساب میشود یا نه؟ وقتی کسی وارد شد یک کار حرامی کرده دیگه، الان حرامی رو انجام داده دیگه، حالا وضو بگیره دستش بالا پایین ببرن، غیر از اون حرامی که اشغال کرده این زیر خیمه را، غیر از اون دیگه حرام آخری، این دست کشیدن هم حرام باشه، این مسح کشیدن هم حرام باشه، اضافه از این حرمت دیگری براش اعتبار نشده. این که زیر خیمه رفته منفعت این خیمه را اشغال کرده این غاصبه، اما این وضو گرفتنش یک قصد اضافی باشه، یک حرمت اضافی داشته باشه، نه، کونش زیر خیمه حرامه، این استیفای تصرف در منفعت خیمه هست، اما این وضو گرفتنش، مسح کردنش یه حرام آخری باشه، بس در اینه، بس اغربیه. آیا وضو گرفتن زیر این خیمه تصرف در منفعت این خیمه است یا همون استزلال تصرف در منفعت هست؟ اون نمیدونم تستر منفعت هست، تصرف در منفعت هست، دستشو بالا پایین بردن امرار کردن، این تصرف در منفعت نیست، این مجرد انتفاع، مثل کسی که بیرون بیاد در سایه وضو بگیره، آیا وضوی این در داخل مثل وضوی در سایه مجرد انتفاع تصرف در ملک غیر نیست، یه حرامی اضافه از اون استزلال، از اون تستر یه حرام دیگری را مرتکب نشده است، آیا اینجوره؟ پس وضوش حلاله یا نه؟ این هم تصرف زایدیه، تصرف در منافع خیمه کرده، یه حرام اضافه‌ای هست، پس وضوش محبوب مطلانه. ذهن عرفی ما میگه نه، اینا حرام اضافه‌ای نیست، این وضو گرفتن اون استزلالش کار خلاف کرده که آمده زیر این سقف، کار خلافی کرده، آمده پشت این دیوار قصدی را ساخته، پشتش داره انتفاع میبره، تصرف میکنه در منافع این دیوار، این کارش خلافه. اما این وضو گرفتنش هم تصرف در منفعت دیوار باشه، تصرف در منفعت سقف باشه، ذهن عرفی ما اینو نمیپسنده. بخواه احتیاج داره یا نداره، اونش تسترش حرامه، تصرف در منافع این دیوار، این سقف حرامه، داره بهره گیری میکنه از این سقف، نه حرامه، اما تستر کرده خودش از من الحر و البر، این از منافع اینه دیگه، منفعت این دیوار چیه؟ اینه که ساتره. منفعت این سقف چیه؟ اینه که مانع است. این منافع رو شما داری الان استیفا میکنی دیگه، بهره میگیری، اینا حرامه. اما وضو گرفتن شما تصرف در این دیوار باشه، تصرف در این سقف باشه، شک داریم، مجرد شک کافیه که لا یحل مال امرئن الا بطیبت نفسه، اینجور چیزا را نمیگیره. ببینید، ما منبه بیاریم برای شما، کسی که داره زیر سقف قصبی، کسی روی سقف قصبی را میره، دیگه این داره تصرف میکنه، کسی که داره از این سقف استفاده میکنه برای که آفتاب نخوره، اینم در منفعت داره تصرف میکنه. اما اگر کسی داره وضو میگیره، این نسلونه وضو هم که میگیره داره تصرف میکنه در منفعت این سقف، داره تصرف میکنه در منفعت این ارزم به خدمه، یا نماز داره میخونه، نماز میخونه، نماز خوندنش تصرفه، اینش ما شبه داریم. لذات اموری که مرحوم آقای حکیم فرموده، نه به طور واضحی که تمدی ادعای وضوح میکنه، نه، اموری که مرحوم آقای حکیم فرموده، فی کون الوضوء تصرفن تصرفن فی الخیمه او فی منفعتهی، تصرف در خیمه نیستی قطعا، او فی منفعتی الحق و الانصاف، اینه که مرحوم آقای حکیم منقح تر بحث کرده، عین را مطرح کرده، منفعت را مطرح کرده، مفصلتر و منقح تر بحث کرده، آخرش هم نتیجه گرفته، فی کون الوضوء تصرفا فی منفعت الخیمه اشکال. معلوم نیست که نه، تصرفش قصد نیست، قصد منفعت خیمه نیست، منفعت خیمه و استزلاله، اون ابتقاء من الحر و البرده، این جزء منافع خیمه حساب نمیشه، که اگر کسی آمد اینجا وضو گرفت تصرف در منفعت خیمه کرده باشه، ها؟ استزلال و مستاق استزلاله، در منفعتش دارد، اما حرکاتش تصرف باشه، منفعت استزلاله، منفعتش تستره، در اونها من تصرف کردم که لازمه کون من در اینجا، اما حرکت کردن من اینا، مثلا در مکان قصدی حرکت کردنم در اون فضا تصرف دیگه، اونو ما میفهمیم ملک غیره تصرفه، اما اینجاش دارید شما در خیمه تصرف میکنید، در منفعت خیمه تصرف میکنید، ما از چه فکر میکنیم باورمون نمیشه این فرمایشه سید، ولو احتیاجم داره. باید که گفتیم احتیاج ربطی نداره به بحث ما، حالا قدر متیقنش احتیاجم داره، هوا بسیار گرمه، احتیاج داره آمده اینجا داره وضو میگیره. آیا این وضو گرفتنش تصرف در منفعت خیمه است؟ ما باورمون نشده. این مثل وضو گرفتن در سایه این خیمه یه چطور؟ مثلا یه از منافع خیمه حساب نمیشه که شما دارید؟ بله استزلال از منافع خیمه یه، تصبر از منافع خیمه است. لذا این که مرحوم سید فرموده اذا کان الوضوء الوضوء تحت الخیمه المحسوبه ان عد تصرفا فيها باطل، اینش درسته. اما این که ادعا کرده کما فی حال الحر و البرد المحتاج اله، اینش درست نیست. استفای منافعش نیست دیگه، چون استزلالش حرامه. ام نه، یه تصرف آخری وضو گرفتن بودن، اگر بودنش حرام شد وضوشم حرامه. نه لازمش دیگه، لازم که نیست. بله نه، یه مستلزم نیست که وضو گرفتن. بابا میتونه بره بیرون چی میکنه؟ مستلزم نیست. بابا بودن فعلاشون حرام بود، فعلاشون حرام بود. ما بیر استزلال اینجا از منافع خیمه هم داره استفاده میکنه از خیمه، استفاده کردنش اون استزلال هم، اون تصدر هم، اون حرام هم. اما وضو گرفتن از فوایدش نیست، تصرف در منفعت نیست. حالا دیگه این بله تصرف در ملک غیره، اونجا تصرف در ملک غیره، ملک اینجا نیست. فرض کردیم جایی که لذابت اشکال رو نکنید، فرض کردیم از جد فضا ما مشکل نداریم، خیمه رو تو خانه خودش زده، مثل سقف رو به زمین خودش نصب کرده، از جد فضا مشکل نیست، فقط مشکل قصر خیمه هست. آیا این تصرف حساب می شود یا نه؟ فی صدق تصرف اشکالون، لذا بعید نیست کسی دیگه شد داریم دیگه، کل شیء لک حلال جاری می شود. مسئله شونزن که چیزی نداره، اذا تعدى المال مباح، آب مباح هم یه قسمت از جور تو زمین قصدیه، از اون زمین قصدی میاد دوباره میاد تو ملک خودمون، گذرش از ملک قصدیه. اذا تعدى المال مباح من المكان المقصود الى المكان المباح لا اشکال نشی عن سنی، هیچ اشکال نکرده، لا اشکال بی جواز وضوع من. آب از راه قصدی آمده، ولی آب خودش مباح، جایی که الان دارن مباح، فضا مباح، مکان مباح، آب مباح. خوب گفته در تنقیم لیلا، پس سطل آب شما را اگر از ببرم تو خانه قصدی از اونجا بگذرانم نمیشه با وضو گرفت؟ گفته نیست که گذراندن آب مباح از مکان قصدی سبب بطلان، سبب بطلان باید اون زمانی که وضو میگیری وضو حرام باشه. الان شما وضو میگیری با آب مباح و آب مباح دیگه میتونی بخوری، ملکتونه دیگه، مکان تنم مباح، وجهی برای بطلان نیست، اینم بحث نداره. اما یه مسئله دیگه، حالا خود آب آمده شما نیاوردی، اذا تعدى الماء، نه بعد از این که عبوردام و آب مشکلی نداره، اذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر، بارون آمده آب اینجا تو خانه آقا جمع شده، میپریم تو خانه آقا آب را برمیداریم میایم بیرون وضو میگیریم، آیا این وضو صحیحه یا نه؟ معروف سید گفته بله، اینجا کتا آمده دیگه، گفته بله وضو صحیحه. چرا؟ چون در مباحات اولیه ملکیت دو شرط دارد، یک حیازت، دو قصد مملوک. این بحث عامیه دیگه، به نحو عام بحث میکنیم، محل ابتلا هم هست. کبوتری آمده بالای پشت بام همسایه، شما میریم میگیریم مالک میشید یا نه؟ نه، بالاتر کبوتر گنجش آمده توی اتاق همسایه، دیگه راه فرارم ندارم، ولی هنوز همسایه رو نگرفتم، شما میریم میگیریم کارم حرامه، تصرف در مال غیره، ولی آیا مالک این گنجش، مالک این کبوتر میشید یا نمیشید؟ باب مثلا این خار و خاشاک رو آورده تو زمین مردم، باب آورده، شما میرید هنوز رو حیازت نکرده، هنوز خبر نه، یا خبرم شده هنوز بی خیاله نیامده حیازت کنه، شما میریم خار و خاشاک رو بر میداریم و چای درست میکنیم. بل شرط ملکیت مباحات اولیه دو چیزه، اولا حیازت، استیلای بر او، ثانیا قصد تملک. اگر استیلا پیدا بکنی قصد تملک نداری، ماهی را از دریا گرفتی تو مشتتم، خیلی نگاه داری میکنید به درد میخوره، تملک میکنید دولت داره نداره، بله هنوز قصد تملک نکردی، این شما چند زد قصد تملک کرد، این با مالک شد دیگه، کارش خلاف بوده، شما حق اولویت داشتی، ولیکن چون هنوز شما قصد تملک نکردی، بله قناعی را گرفتی، داری بررسی میکنی ببری بهش نبری، یک آقا چند شد حیازت کردی ولی قصد تملک نکردی، ملکیت پیدا نمیشه. شرط ملکیت در مباحات اولیه دو چیز است، اولا حیازت، ثانیاً قصد تملک. گنجش آمده تو خانه شما، هنوز حیازت نکردی، میگی باشی ملک ما باشه، این فایده نداره، باشه ملک ما، قصد تملک کردی ولی هنوز برش مستولی نشدی، تو خانه بودن استیلا صدق نمی کن، تو خانه شما استیلا صدق نمی کنه، تو اتاق شمایم هنوز استیلا صدق نمی کنه، استیلای در منقولات به اخذه، باید اخذش بکنیم، حالا اولا اون یاد توی قفص راه ماشون رو تو قفص قفص را ببندیم، اخذ او کل اخذ، تو اتاق شما اصیلا می پره اون بر، هنوز شما مستوری نشدی، نه قصد تملک کافیست، نه حیازت کافیست، دو تا شرط دارد، هم حیازت و هم قصد تملک. چرا؟ دلیلش میگن در باب حیازت ما دلیل لفظی نداریم، من حاز ملک اون نبوی سند ندارد، روایات دیگه هم هست، اونا معمولا ضعف سند دارن، بعضی هاشون هم هست سندش خوبه ولی در مورد خواسته پیری بوده، یکی پیداش کرده بوده اونجا نشسته، یکی هم رفت گرفتش، منازعه شد، گفت بابا من نشون دادم، اون میگه من گرفتم، حضرت فرمود للید ما اخذت و للعین ما رد، دیدی تمام شد، للعین ما رد و للید ما اخذت، استیلا لازمه. این استیلا را ثابت می کند در مثل قیور. بله، اما قصد تملک شرطه باز از این رواد استفاده نمی شد، باز نیازمند به سیره هستیم. یه روایت دیگه هست در باب مواریث که شخصی مردن، بعد معلوم نیست این ملکونه ملکونه، شک داریم. خیلی اوقات هم اینجوریه دیگه، زن نمیره بعدش ورثه شک میکنن ایمانه، یا خود شوهر شک میکنه ایمان زن ما بود یا مال ما بود. اونجا یه روایتی داریم ضعیف السند، من استولا علی شیء من من فهو له. اینی که در تنقیح استدلال کرده بی روایت، فرموده از این روایت استفاده میشد که استیلا ملکیت میارد، این فرماش درست نیست. اینا ظاهرا اتکا به حافظه بوده، خودش اطوار قبول نداره، در جای دیگه بحث کرده. این من استولا ربطی به بحث حیازت نداره. ما یک مقام ثبوت داریم، یک مقام اثبات داریم. حیازت بحث ثبوتیه، آیا حیازت ملکیت میاره یا نه و با چه شرطی؟ بحث ثبوتیه. من حاز ملک مثلا نبوی، یه بحث اثباتی داریم، یه شیعی هست مرتب ملک منه یا ملک شمایه، شرط دارم، نمیخوام از الان ملکیت رو ایجاد کنم، ملکیت موجوده، مالکش کیست شک دارم. این من استولا مال اونجاست، شک دارید این پول مال شماست یا پول زوجتون هست. من استولا علی شیء من، از اون چیزایی که موجوده مالک دارم، فهو له. هر که مستولیه کاشف از اینه که ملکیه، این قاعده ید را میگه. این من مقام اثباته تو ذهنم اطمئنانم، همینجوره خود ایشون یه جایی فرموده من استولا مال قاعده یدم، مال مقام اثباتم، ربطی به بحث حیازت که مقام ثبوتم نداره. چجور شده اینجا؟ بله، از زبان مبارکش صادر شده یا از قلم مقرر مثلا خودش اضافه کرده، خدا میدانه، روشن نیست. این من استولا ربطی به بحث حیازت نداره. خب دلیل در کدام؟ بابا مورد روایت ما بلا شیء من، یه چیزی از اونهایی که مالک داره، هر کی بر شیء از اون مشتبهات، مشتبهات مالک داره. نگاه کنید بحثش، اصلا یه میمیره بعد ملکیه معلوم نیست مالکیه، موردش مشتبهات. میگم تو ذهن اینه خود ایشون یه حرف داره که یعنی اشکال داره اینجا، یا سهو اللسان شده یا سهو القلم شده، الله اعلم. خب بارها خود ایشون فرموده عمده دلیل در باب ملکیت مباحات برای حائزین، عمده دلیل سیره و قدر متیقن از سیره دو چیزه. اولا استیلا باشد، استیلای در منقولات به همین ید و شبه یده. ثانیا قصد تملکم بکنم. شما داری میری یک چوبی هست، مباحات اولیه یا افتاده رو زمین، درخت خود سبز کرده، یک چوبی هست، عرضم به خدمت شما، یک شاخه یه، یک فولی هست، مباحات اولیه. شما برداشتی، برداشتی اقلا مالکت نمیبینه. نه، اگر پسند کردی و گفتی ملکم باشه، قدر متیقن اینجا وقت مالک شدی. ببینید در همون ماهی، ماهی رو گرفتی برنش کردی، اقلا میگن که یه از ملکت خارج شد، مجرد استیلا را اقلا مملک نمیدانه، چنانچه مجرد قصد تملک را هم اینجا نشستم ماهی را دارم میبینم، قصد کردم ملک من بشود، او که اونم ملک شما نمیبینن. نه مجرد قصد را کافی میدانن، نه مجرد استیلا را. من استولا بر شیئی و قصد کند ملکش بشود، قدر متیقن اینه. سیره و غلا در این لبیه شک کم بکنی، قدر متیقنش اینه که هر دو محقق بشود، هم استیلا و هم عرضم به خدمت شما قصد تمنو. شک دوباره مقام اثباتم، یه آقایی یه چیزهایی را اعراض کردم، مثل یخچال نمیدونم صندلی شکسته، اینا را اعراض کردم، از ملکش خارج شد دیگه، گذاشته دم در، گذاشته دم در. میشم مباحات اولیه دیگه. مباحات اولیه دو قسمن، بلا اصاله یا بعد الاعراض. خب شما از اونجا گذشتی، دستی زدی، چجوریه به در خورم برش داری، به در خور نیست برش نداری. شما تا دست گذاشتی مردم شما مالک نمیدانن. کار کرده اصل تملک کرده که کار کرده دیگه، معلومیست مقام اثبات. باز دوباره بله اینجور مثال بزنید، این چوب را برداشته گفته بذار بتراشیمش ببینیم از زیر تراش اگر خوب در آمد برش داریم، مردم میگن برش داریم، اگر از زیر تراش خوب در نیامد ولش کنیم. که مالک میشن؟ او وقت که برش دارد. این برش دارد همون عبارت و نقرایی که مال خودش بگه قصد تملک بکنه. همین جورت خبرای کلی حیازت اینه، اما تطبیقش بر مقام یه باقی مونه شد.